امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ازتون دعوت میکنیم تعاملتون رو با ما همچنان ادامه بدید. نظر و پیشنهاد و انتقادی اگر دارید به ما بگید، حتما از طریق 162 و یا 301035 و البته شنونده ادامه برنامه ها و بخش های دیگر ما هم باشید. من به اتفاق همکارانم ازتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم گفتگوی اجتماعی آخرین برنامه این بخش رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
یکی از آسیب‌های اجتماعی که اثرات مخرب در جامعه و خانواده‌ها داره استفاده از مواد مخدره. به اعتقاد کارشناسان این اشخاص بیمار هستند، اما تا چه حد اگر بخوایم در خصوص پیشگیری و این موضوع بپردازیم که در مقابل با مبارزه با مواد مخدر و ورود به اونها در جامعه موفق عمل کردیم، آیا اساساً پلیس تونسته اقدامات لازم جهت مبارزه با مواد مخدر انجام بده، آیا اقداماتش مؤثر بوده و آیا قوانین کارایی رو در این حوزه لازم را داره یا نداره؟ در این برنامه گفتگوی اجتماعی با ما همراه باشید.
این بار کشف 1400 کیلو مواد مخدر. و انهدام باند قاچاقچی.
سوداگران مرگی هستن که ناجا الحمدلله با اقتدار و برخوردی که با اینها انجام داده و در این مرحله هم در شرق استان تهران همکاران من موفق به شناسایی این باند و انهدام اون شدن. عملیات غافلگیرانه‌ای رو دیشب انجام دادن با هماهنگی مقام قضایی و البته شکل کار اینها هم طوری بود که در کالاهای خارجی که وارد می شد و در مبادی رسمی اونها پلوم می شد و می اومد در بین راه این جاسازی انجام می شد در بین اونها و قطعا همکاران بنده هم در مسیر راه صرف این که پلوم هست از مبادی رسمی وارد شده. اینجا همکاران بازنشناسایی کردن و برخورد کردن و الحمدلله بیش از 1400 کیلوگرم مواد مخدر از اون تریاک و حشیش رو کشف کردن. در رابطه با بحث کالایی هم که وارد شده مشغول بررسی هستن همکاران بنده در پلیس آگاهی برای بحث اسناد مثبت گمرکی، اونها رو با هماهنگی تعزیرات و دستگاه قضایی دارن بررسی میکنن که انشالله اون هم به سمع و نظر مردم عزیز خواهد.
همونطور که شما عزیزان هم میبینید انتهای این کانتینر پر شده از کولرهای گازی و کولرهای گازی اونجا چیده شده و در میانه این کولرها مواد مخدر جاسازی شده و بعد هم دوباره از این قسمت به بعد کولرهای گازی رو چیدن که به اصطلاح بار این کانتینر و این خودرو کولرهای گازی بوده به تعداد 600 عدد.
این کالای قاچاق مواد مخدر مکشوف است.
سر دارن توی چند تا لایه پلاستیکی اینا پیچیده شدن، دلیل خاصی داره این کار؟
بله، خب اینها هم برای اینکه در بین راه اگر سگهای موادیاب میخوان اینها رو کش کنن اینها از این شگرت ها استفاده میکنن که از بوی اون خیلی متوجه نشن و برای فریب سگها هست که بیشتر از این پوشش ها بعضن سایر چیزها و کاربن و اینها هم که میبینید از زیر اینها استفاده میکنن که مشخص نشه. اما الحمدلله پلیس با اشرافیتی که داره، تسلطی که به شگرد های مجرمین داره، اینها رو کشف میکنه و اونها رو ناکام میذاره در ادامه مسیر حمل مواد مخدر.
اینا به این صورت بسته‌بندی شدن اگر دوربین این تیکه رو بگیره و توی هر کدوم از اینها 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 و 10 بسته بوده و باز هم داخل اینها یک پوشش دیگه هم هست که
پوشش کافی قهوه هست که اینها رو تو بسته‌بندی های اونها میذارن. از نظر زرورق و اینهایی که داره امکان انتقال بو رو نداره. برای همین میتونن از بعضی از مسیرها به راحتی عبور بکنه، حتی سگ‌های موادی آبا هم ممکنه این کار نکنه. روی اینها هم با سریال و نا از بسته‌ها و لیبلایی که داره برای قهوه و کاکائو و اینها داخل اینها جاسازی مواد مخدر.
این چندمین باند قاچاق مواد مخدره که در سال جاری توسط مأمورین خدوم نیروی انتظامی شرق استان تهران دستگیر و به سزای اعمالشون میرسن.
همونطور که عرض کردم خدمت شما شنوندگان عزیز، امروز برنامه گفتگوی اجتماعی ما اختصاص پیدا کرده است به بحث نحوه مبارزه با مواد مخدر است. در این برنامه می‌خواهیم پیرامون عملکرد پلیس و این آسیب اجتماعی تا چه حد تونسته پلیس اقدامات لازم را انجام بده بحث و گفتگو بپردازیم. در این برنامه مهمان بزرگوارمون سردار نصرت الله برین حضور دارن و همچنین به صورت تلفنی هم با کارشناسان این حوزه گفتگو خواهیم کرد. شما شنوندگان عزیز هم اگر در خصوص موضوع برنامه سوال یا پاسخی دارید از طریق پیامک 301035 با ما در میون بگذارید و همچنین شماره روابط عمومی 162 در خدمت شما عزیزان است تا هر گونه انتقاد یا پیشنهادی دارید با ما در میون بگذارید. سردار نصرت الله برین، به برنامه خیلی خوش آمدید. عرض سلام و وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیز، پرتلاش و دوست داشتنی رسانه و همچنین شنوندگان عزیزی که صدای ما را از رادیو گفتگوی تهران دارن.
سلامت باشید. صدا، به عنوان جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، شما اعتقاد دارید که مواد مخدر پلیس به عنوان آسیب اجتماعی درش بهش مینگره که نیازمند مبارزه همه جانبه با تمام دستگاه‌های داخل در این حوزه است و وظیفه اصلی مبارزه با و مقابله با ورود مواد به کشوره؟ چرا همچین اعتقاد دارید سردار؟
خب در راستای قانون، در واقع مفاد قانون تشکیل حالا نیروهای انتظامی، یکی از حوزه هایی که برای این در واقع پلیس یا الان فرمانده انتظامی پیش بینی شده و در دستور کار قرار گرفته، بحث صرف نظر از تأمین نظم و امنیت در سطح جامعه، بحث مبارزه با مواد مخدر. چون مواد مخدر همه ما اعتقاد داریم که یک تهدید جهانی است، یعنی بله. از بحث منطقه‌ای و استانی و کشوری گذشته است. خب بر اساس همین استناد قانونی پلیس وظیفه داره، چون در مجاورت بزرگترین تولید کننده مواد مخدر به نام پاکستان هم واقع شدیم، بالاخره تمام سعی و تلاشش بکنه که جلوگیری کنه از ورود موادی که در افغانستان تولید میشه و از طریق مرزهای ما در افغانستان و پاکستان به کشور وارد میشه.
بله.
چرا که اگه پلیس نسبت به این موضوع بی تفاوت باشه، خب ما خانواده ها، اکثریت جامعه ما، جوانان ما، نوجوانان ما گرفتار این معضل میشن به این بلای خانمانسوز که کسی که واقعا نخواستم گرفتارش بشه، دیگه رهایی و بازگشتش دست خودش نیست و یک اراده قوی میخواد. خب این موضوع که حالا پلیس ما خودمون ملزم میدونیم به مبارزه قاطع در این حوزه، به واسطه این آسیبیه که در واقع در اجتماع ما خروجیشو میبینیم. خاطر همین ما در واقع معضل مواد مخدر رو یک آسیب اجتماعی تلقی میکنیم و با تمام وجود سعی میکنیم که با این آسیب اجتماعی، با این معضل مقابله کنیم، برخورد کنیم و جلوگیری از سرایتش به قشر نوجوان و جوان بگیریم ان شاء الله.
بله، خیلی ممنونم. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی ما اختصاص پیدا کرده است به نحوه عملکرد پلیس در خصوص مبارزه با مواد مخدر است. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارند سردار نصرت الله برین، جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا است. شما هم اگر شنوندگان و همراهان بزرگوار در خصوص موضوع برنامه سوال دارید، از طریق پیامک 301035 و یا از طریق شماره روابط عمومی 162 با ما در ارتباط باشید. خرسند خواهیم شد که دیدگاه ها و پیشنهادتون را با ما در میون بگذارید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
سعد، بحثی که وجود داره در خصوص این معتادینی است که داریم میبینیمشون، خیلی موارد هست که پیامک هایی هم ارسال میشه، ناراضی هستن از افرادی که اصلا علنی هم دارن استفاده میکنن. پلیس اونجا چه اقداماتی انجام داده؟
یکی از معضلات حالا جامعه امروزی در واقع در خیلی از کشورها هم هست، فقط مختص ایرانیست، متاسفانه وجود معتادان متجاهریه که در سطح خیابان‌ها، بله، معابر، مناطق، بوستان‌ها، پارک‌ها، بالاخره اینا تردد دارن و در مسیر تردد عموم مردم، مثلا مردم با این چهره‌ها برخورد میکنن، شاید وضعیت خوشایندی نداشته باشه. خب دستگاه‌های متعدد در این زمینه دخیل هستن، ولی پلیس به عنوان کسی که بیشترین تعامل و ساعت لایه ارتباطی با جامعه و لایه های مختلف اجتماع رو داره، مردم همیشه نوک به اصطلاح خواسته هاشون و درخواست هاشون و دغدغه هاشون رو از پلیس مطالبه میکنن. پلیس هم چون خودشون ملزم به پاسخگویی به مردم میدونه، ملزم هستیم که ما از خدمتگزار مردم هستیم، ما دعوت و دغدغه های مردم رو با تمام وجود، در واقع اینو من از تمام وجودم میگم، حس میکنیم، درک میکنیم و جمع‌آوری این معتادین و یکی از اولویت‌های کاری پلیسه، مخصوصا حالا از سالهای قبل بوده، مخصوصا با حضور سردار رادان، سردار فرماندهی محترم کل انتظامی کشور. در واقع دو تا موضوع رو به عنوان دغدغه اصلی، اولویت اساسی پلیس معرفی کردن، یکی همین جمع‌آوری معتادان و پاکسازی شهرها از حیث وجود این معتادین است که با شدت و حدت از ابتدای سال ما اینو در دستور کار قرار دادیم که من مفصلا خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض میکنم که پلیس چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است.
حاجی بفرمایید، خرسند خواهیم شد که بشنویم. بله بله بفرمایید. بله
عرض کنم خدمتتون که گفتم چون دغدغه مردمی است، پلیس این دغدغه رو به اصلاح پاسخ و مثبت بهش داده. از ابتدای سال طرح‌های مستمر و روزانه ما در دستور کار داشتیم در سراسر کشور، به خصوص حالا تهران، شهر تهران چون تقریبا جمعیت کثیری از معتادین متجاهر در سطح کشور در تهران هستن و شاید هیچ استانی به فراوانی تهران نباشه. ما در این راستا روزانه طرح‌های جمع‌آوری داشتیم،
روزانه،
بله روزانه، از ابتدای سال به طور جدی در مقاطعی متناسب با ایام، حساسیت ایام، ما این طرح رو تشدید کردیم، از جمله آغاز سال تحصیلی.
بله
همه دغدغه همه خانواده هاست، بچه هاشون، فرزندان عزیزشون میخوان برن دانشگاه، برن دبیرستان، برن مدرسه و این دغدغه رو دارن که خدای نکرده نکنه در مسیر مثلا مشکلاتی پیش بیاد.
یعنی در قسمت مدارس خیلی تشدید شد. بله خیلی ممنونم. ارتباط تلفنی هم داریم با جناب دکتر کریم صالحی، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر عرض سلام، وقت بخیر.
سلام آقای فکیانی، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و میهمانان عزیزتون، همچنین شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید آقای دکتر. همونطور که مستحضر هستید، میخوایم در رابطه با مبارزه با مواد مخدر و همچنین عملکرد پلیس و اینکه به عنوان یک آسیب اجتماعی چه اقداماتی در این حوزه باید انجام بشه، در استودیو هم سردار نصرت الله برین، جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا هم حضور دارن. خدمت حضرت عالی هستیم در خصوص دیدگاهتون پیرامون موضوع برنامه.
خواهش میکنم. مجدد خدمت شما و سردار هم عرض ادب و احترام دارم. در خصوص موضوع مواد مخدر، خب ما یک بحثمون راجع به علت شناسیه و یکی هم از باب پیشگیری که چه کارهایی میتونیم انجام بدیم.
بله
از منظر علت شناسی خب یک بحث مهم و مفصلی در این خصوص، ما اون رو در حوزه جامعه شناسی در ساختار اجتماعی دنبال میکنیم.
بله
و دو تا تئوری مهم در این مورد رو، یکی از منظر جامعه آنومیک و یکی از منظر در واقع نگاه آقای مرتون جامعه شناس میشه به این موضوع نگریسته.
بله
باب منظر جامعه آنومیک، وقتی که خب ساختار جامعه به دلایل اقتصادی به هم میریزه و طبیعتا مردم توانایی تنظیم درآمدهاشون رو با هزینه هاشون ندارن، در اون ساختار بدهکاری افزایش پیدا میکنه، خیلی هم امر رایج و مرسومه. یعنی هر چه ساختار جامعه آنومیک باشه، طبعا به دنبال اون هم شاید بدهکاری هایی که بتونن اون توازن میان درآمدهای فرد رو و هزینه‌هاش رو بتونه به وجود بیاره افزایش پیدا می‌کنه. چه مالی هم یا با اهداف مالی هم در این زمان خیلی رشد پیدا می‌کنه که میشه اون رو در قالب سرقت ببینیم که خیلی مبتلا به جامعه است، یا جرایمی که آورده مالی داشته باشه مثل مواد مخدر. پس ولی استحضار دارید که ما در حوزه مواد مخدر تمام تلاشی که قانونگذار در طول 65 سال گذشته انجام داده در راستای جلوگیری از مصرف خواهد بود. یعنی ما ممنوعیت خرید، فروش، حمل، نگهداری، واردات، همه اینها رو پیشبینی کردیم که مصرف کننده برای دریافت اون حالا ماده مخدری که از هر نوعی باشه به سختی و در واقع
در دسترسش نباشه دیگه.
بله بله، یعنی شما از سال 1337 با قانون منع کشت خشخاش که شروع کنیم تا بعد از انقلاب و قانون مبارزه با مخدر که اصلاحات متعددی در دهه‌های مختلف داشته، همه تلاش قانونگذار این بوده که مانعی بشود برای مصرف. پس ما طبیعتاً عرض من اینه که در ساختار آنومیک شما با پدیده افزایش این جرایمی که هدف اون فردی که خرید، فروش، حمل، نگهداری میکنه غالباً برای کسب منفعت مالی است. وقتی ساختار آنومیک رو در جامعه تصور میکنید طبیعی است که این جرم افزایش پیدا خواهد کرد از منظر علت شناسی. اما از منظر پیشگیری چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ از نظر پیشگیری ما میتونیم تلاش هامون رو در دو حوزه متمرکز بکنیم، یکی در حوزه پیشگیری های کیفری و یکی از باب پیشگیری غیر کیفری. در پیشگیری کیفری قانونگذار با توسل به مجازات و با شدت مجازات میخواد هم یک بازدارندگی خاص رو برای مرتکب به وجود بیاره که از تکرار جرم جلوگیری بکنه، هم از منظر بازدارندگی عام برای کل مخاطبینش، کل جامعه رو بگه که خب اگر کسی اومد و مواد مخدر هم کرد، ببین من تو این مدت اومدم این آدم ها رو مجازات کردم، از شدیدترین نوع مجازات که میشه مجازات سالب حیات، یعنی از اعدام شروع میکنه تا برسه مجازات های تا جزای نقدی، میگه من این شدت عمل رو برای افراد خواهم داشت. پس یکی از راهکارهای ما توسل به پیشگیری کیفری است. اما این پیشگیری کیفری مؤثر بوده در طول این سالهایی که داشتیم. من اگر اجازه هم زمان به من
بفرمایید خواهش میکنم بده
خواهش کنم یک گذرا به تاریخچه این مجازات نگاه بکنیم. ما در قانون منع کشت خشخاش در واقع توی اصلاح بعدی، خود قانون اصلی هم نه، در اصلاح بعدی که میخوره یک مورد ما مجازات اعدام پیش بینی کردیم، یعنی یک مورد برای قاچاق گسترده و عمده مواد مخدر.
بله.
در سال 1338. بعد در سال 67 ما اومدیم در اصلاح قانون در واقع باز قانون مواد مخدر حدود 7 مورد اعدام پیش بینی کردیم. دهه 70 دوباره اصلاح میخوره، بعد حدود 13 مورد اعدام میرسه، یعنی ما یک اعدام سال 38 رو به 13 اعدام در سال 76 رسونیم، 13 عنوان کیفری قابل اعدام بر مواد مخدر. اما آیا تونستیم در این مدت با شدت عمل بیشتر با تعیین کیفر اعدام در موارد گسترده برای مواد مخدر پیشگیری کیفری انجام بدیم؟ به نظر میرسه موفق نبودیم. چرا؟ چون ما دهه 90 اومدیم و با یک حجم بسیار بالای محکومون علیهمی که اعدامشون قطعیت پیدا کرده بود مواجه بودیم. من آماری رو اطلاعاتی رو در واقع حالا توی حوزه‌های مختلف بعضا مطرح میشد رو آمار رو دارم، ولی نمیتونم مستند علمی براش پیدا بکنم، ولی آمار بالای چند هزار نفر بوده. خب چون توی همچین وضعیتی قانونگذار میگه من بیام اینها رو اعدامشون بکنم، این همه غالبا افراد خردپایی هستن که در ترانزیت مواد مخدر در حملشون دخالت داشتن، یعنی طبق قانون باید برشون اعدام پیشبینی میشد، ولی میگه خب اینا رو من بخوام اعدام کنم میمونم با چند هزار خانواری که عضوی رو از دست داده، حالا پدر خانواده است، فرزند خانواده است و آسایی که براشون داره. ما اومده دهیه 90 به سمتی رفتیم که میزان اون ماده مخدر رو که امکان اعدامش بود رو چند برابر افزایش دادیم و با افزایش اون تونستیم تعداد زیادی رو اعدامها رو به حبس طولانی مدت یا حبس ابد تبدیل بکنیم. یعنی چی؟ یعنی من قانونگذار بررسی کردم دیدم که نتونستم از طریق کیفری پیشگیری کنم از افزایش این جرایم، مجبور شدم به اصلاح قانون روی بیارم. در حوزه کیفری نه فقط در کشور ما، در تقریبا میگم توی قرن 20 و الان قرن 21 دنیا به این سمت رفته که میگه شدت عمل کیفری نمیتونه بازدارنده باشه.
درسته.
این امر جهانی مشخصا در کشور ما هم به عنوان جزئی از جامعه جهانی این نتیجه گیری برای قانون‌گذار بوده که شدت عمل کمک آنچنانی،
یعنی میفرمایید که با مجازات ما نمیتونیم با شدت عمل بتونیم موفق بشیم در مبارزه.
بله جان بفرمایید، یعنی ما در طول حداقل 100 سال گذشته تحقیق‌های گسترده‌ای در حوزه جرم‌شناسی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی هر آنچه انجام شد شدت عمل و شدت مجازات ها نتونست پیشگیری لازم رو به وجود بیاره. به همین خاطر دنیا به سمت استفاده از مجازات های اجتماع محور حرکت کرده.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم از ارتباط تلفنی و مثل همیشه از دیدگاهتون استفاده کردیم. اگر مطلبی نداریم با شما خداحافظی می‌کنیم.
خوشحال شدم.
زنده باشید، با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون. ارتباط تلفنی داشتیم با جناب آقای دکتر کریم صالحی، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه. شما شنوندگان عزیز، صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها می‌شنوید. موضوع برنامه ما در خصوص مبارزه با مواد مخدر و عملکرد پلیس است. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارند، سردار نصرت الله برین، جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا.
مواد مخدر به دو دسته اصلی سنتی و صنعتی تقسیم می شوند. مواد مخدر سنتی مثل تریاک، هروئین و سایر فرآورده های طبیعی معمولاً دارای آثار و عوارض جسمانی زودرس و مشخصی هستند. به طور مثال، فرد مصرف کننده به سرعت تکیده و لاغر می شود. لبهای سیاه و رنگ پوست تیره، خمیدگی قامت و چهره پژمرده از دیگر علائم بارز و ظاهری معتادین به مواد مخدر است. اما مصرف کنندگان مخدرهای صنعتی بجز تغییر در اندازه و ابعاد مردمک چشم، زخمهای احتمالی در گوشه‌های کناری زبان و مقدار کمی لاغری نشانه‌های جسمی مشخصی ندارند. پرحرفی، پرفعالیتی و پس از آن یأس و افسردگی جزی از تغییرات رفتاری مصرف کنندگان است. بروز توهم و اختلالات شناختی و در نتیجه احتمال انجام رفتارهای پرخطر از عوارض قطعی مواد مخدر صنعتی است که در دراز مدت نمایان می شود. مصرف مواد مخدر سنتی نیاز به محل و وسایل خاصی دارد، در حالی که مواد صنعتی را می توان در هر محلی و با یک وسیله ساده و قابل حمل و مخفی کردن در جیب مصرف کرد. مواد مخدر سنتی دارای بوی مخصوص و قابل تشخیص هستند، در حالی که مواد محرک صنعتی غالباً دارای بو نبوده و اطرافیان قادر به تشخیص آن نیستند. از همه بدتر و مهمتر این که مواد مخدر سنتی دارای علائم خماری یا محرومیت از مواد هستند، به این معنی که معتاد پس از گذشت 4 تا 12 ساعت از آخرین مصرف دچار علائم ناخوشایندی مثل آبریزش از چشم و بینی، بیقراری، دردهای عضلانی، مشکلات گوارشی به صورت دلپیچه و اسهال و در نهایت تشنج خواهند شد. اما در مورد مواد مخدر صنعتی معمولاً مدت‌های طولانی و حتی تا 1 ماه پس از آخرین مصرف علائم محرومیت از مواد یا خماری بروز می‌کنند. به همین دلیل خانواده‌ها و اطرافیان به ندرت می توانند اعتیاد عزیزانشان را تشخیص دهند و در صورت شک کردن به دلیل عدم آگاهی از نحوه خماری در مواد صنعتی تصور می کنند که فرد مورد نظر معتاد نیست، چرا که دچار علائم خماری نشده است. آنچه باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است که با وجود عوارض و تبعات مختلفی که مواد مخدر در ابعاد روانی، جسمی و اجتماعی افراد دارد، ضروری است که اطلاعات و آگاهی‌های لازم در این زمینه کسب شود تا بتوان با آگاهی از آثار و تبعات انواع مخدرها از ابتلا به آنها نیز جلوگیری کرد.
سردار، توضیحات آقای دکتر صالحی رو شنیدیم. مطلبی دارید تو این زمینه؟
خب بنده به نوبه خودم باز هم سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر صالحی که بالاخره صدا شما داشتیم، افتخار آشنایی رو باش نداشتیم. ولی به نکته حالا اشاره کردن، از حیث اینکه آورده مالی خوبی داره این مواد، این خب ما همه میدونیم که یکی از تجارت‌های پرسوده بس مخدر، بله. شاید جز 3-4 تجارتیه که سودای هنگفتی در بحث خود مافیای مواد مخدر دارن، به خاطر همین در سراسر دنیا این قاچاق مواد مخدر آورده خوبی داره و همه رو به نوعی سوق میده به اون سمت برن. در داخل کشور با واسطه همجواری با افغانستان، قیمت سر مزرعه طبیعتاً با قیمتی که در داخل کشور به فراسوی مرزها مخصوصاً در بحث اروپا هست، خوب قیمت های بسیار متفاوتیه و قابل تصور نیست. این سوداوری متاسفانه، بحث حالا اقتصادم در کنارش بذاریم، مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم، اینا باعث میشه که افراد به این سمت گرایش پیدا کنن و دست به این کار، حالا جرم در واقع، جرم واقعا سازمان یافته بزنن که در سطح کلانش ما سعی کردیم مبارزه رو، مقابله رو به سمت مرز و فراسوی مرز انتقال بدیم، تا اینکه اگه ورود جلوگیری از ورود داشته باشیم، خوب عمل کنیم، طبیعتاً در سطح شهرها ما کمتر دغدغه داریم. ولی خب این چند سال با وجود این پلیس تمام تلاشش رو تمرکز داده به سمت شرق و جنوب شرق، ولی این به واسطه مرزهایی که داریم، بالاخره مرزهای کوهستانی، نزدیک 2000 کیلومتر مرز بین ایران و افغانستان، مناطق کوهستانی داره، صعب العبور داره، جاهایی که امکان کنترلش واقعا وجود نداره، یا به نوعی حالا طرف مقابل مثلا اراده برای دیوارکشی و حفر گودال و فنسکشی و این مسائل نداره. خب طبیعتا از طریق الان چند سالی هم است که حتی مرزم که ما کنترل کردیم، حتی با وجود تمام اقداماتی که هست و معتقدیم هنوزم جای کار داره، تغییر مسیر دادن به سمت دریا و از هر طریق میخوان این مواد رو انتقال بدن، چه به داخل کشور، چه ترانزیتش به سایر کشورها و کشورهای اروپایی مخصوصا. خب این سوداوری به درستی اشاره کردن، قوانینم باید قوانین بازدارنده باشه.
دقیقاً همین میخوام این حوزه قوانی سردار شما حداقل به عنوان اینکه سالیان سال در بحث مبارزه با مواد مخدر حضور دارید، الان جزء مقامات ارشد پلیس هستید، میخوایم ببینیم که آیا به عنوان پلیس حوزه قوانی رو قبول دارید، چه ارزیابی دارید در حوزه قوانین؟
در حوزه قوانین باز اشاره شد، مثلا ما یک قانون مدونی نداشتیم، مستمرن در هر چند سال یه بار دستوش یک آره اصلاح میخوره، اصلاح قانون مستمر هست. شما خودتم دیگه استاد کاری خبره کاری. متاسفانه در بعضی حوزه ها، مخصوصا یکی از تأکیداتی که حالا نقطه به اصطلاح جایی که حضرت آقام روش دست گذاشته،
بله.
ضربه بنیانهای مالی قاچاقچیان در هر حوزه ای، مخصوصا قاچاقچیان مواد مخدر، خود جزی اولویت. چرا که چند سال اخیر حضرت آقا تمامه در بحث آسیب شناسی و بررسی آسیب اجتماعی که در حضور ایشان جلسات متعدد برگزار شد، همواره اعتیاد رو و بحث مواد مخدر رو به نوع اولویت آسیب اجتماعی قلم داد کردن. بله. همه ارگان ها رو فرا خواندن که در این حوزه واقعا تلاش کنن. ما متاسفانه حالا باید بگیم واقعا در مقام عمل اونجوری که این توقع و انتظار بود در این حوزه، حالا همه دستگاه ها توقع بود، پای کار نیامدن، یا اگر اومدن باز هنوز جای کار داره. تو بحث ضرب بنیان های مالی که مشکلاتی که پلیس در واقع داره، تمام تلاشش اینه که قاچاقچی که دنبال سوداوری بوده، به ضرب بنیان مالیش که در کمترین زمان حالا دچار مثلا صاحب ملک و اموال متعددی شده در جاهای مختلف، ما بتونیم اینا شناسایی کنیم و ضربه بزنیم و توقیفش و مصادره بشه که توان برخواستن نداشته باشه.
ولی این خلأ وجود داره،
این در خلأ قانونی وجود داره. ضعفی که در قانون وجود داره میگه که توقیف یا مصادره اموال ناشی از همون جرم،
بله،
پلیسه که باید با تمام توان ضابط قوه قضاییه به تمام تلاشش رو بکنه، تمام انرژیشو بذاره که وقتی قاچاقچی گرفت با علم به این که هست، ولی اثبات کنه برای مقام قضایی که آقا این اموال یه شبه به دست اومده، یک ماه به دست اومده، اصلا چیزی نداشت.
خیلی پیچیده نیست سردار، که خب نگاه میکنن آقا این طرف قبل از اینکه ورود در این حوزه داشته باشه میزان سرمایه اش چقدره.
متاسفانه از راههای ترفندهای زیادی دارن میرن به اسم اموال، به اسم اشخاصی که اصلا چند سال مرده طرف، اصلا بچه هست، نمیدونم، افرادی که روشم خبر نداره، واسه مدارکش میرن حساب باز کردن، دغدغه‌ای که ما تو این حوزه عدیده داشتیم. ولی این پلیسه که باید در سایر کشورها چیه میگن آقا اموال توقیف می شود، مصادره می شود، کل اموال، مگر اینکه خود قاچاقچی بره اثبات کنه که این اموال ناشی از جرم نبود.
یعنی اصل بر این است که اموال به دست آمده است، مگر قاچاقچی ثابت کنه. اینجا بالعکس، اصل بر این است که مشکلی نداره، حالا تازه پلیس بیفته دنبالی ثابت کنه.
واقعا همینجوری، ما الان پرونده هایی که داریم 10 ساله، مثلا الان اخیرا یه پرونده مال 10 سال پیشه، یه سری افراد بودن، یه دفعه بعد رفتیم استعلام کردیم.